بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب، بحثمون در آیه سوال بود. آیه سوال رو تقریرش رو خوندیم و داشتیم اشکالات رو میخوندیم. اشکال اول رو که بیان کردیم، جناب شیخ فرمود که ظاهر آیه رو نگاه کنیم، این چه بر حسب خدمتتون که عرض کنم سیاقش رو نگاه کنیم، مربوط به علمای اهل یهوده و بحث هم در بحث نبوته و مربوط به جایی که علم میخواد، و اگر هم بخوایم با توجه به روایات نگاه کنیم، منظور از اهل ذکر اهل بیتن، لذا از بحثمون خارج میشه. خب، اشکال دومی که جناب شیخ فرمود این که وقتی که میگن برو از یه نفر، اگر یه چیزی نمیدونی برو از فلانی که اهل اون علمه بپرس، منظور این نیست که داریم یه حکم ظاهری تعبدی درست میکنیم که برو بپرس هر چی هم گفت عمل کن، ولی اون که احتمال داره خلاف واقع باشه. نه، داریم میریم از اون میپرسیم چون اطمینان داریم مثلا که هر روش مطابق با واقعه، ولی اگر هم فهمیدیم که نه، هر روش مطابق با واقع نیست، یا نفهمیدیم که هر مطابق با واقع هست، شک کردیم، ولی حالا اهل اون علم باشه، نمیریم بهش عمل کنیم. ما اون رو واسطه میکنیم برای اینکه به علم اون شخص برسیم. این اشکال دوم بود. این اشکال دوم عرض کردیم شبیه اشکال دوم به آیه نفر بود. اشکال سومی که جناب شیخ میفرمان اینه که روی بریم روی اهل علم کار کنیم، بریم مثلا این اهل علم میتونه ربات رو شامل بشه یا نه. یه بار رو اهل علم کار کردیم با توجه به سیاق و ظاهر و مصداق و اینها که اون اشکال اول بود. یه بار نه، میخوایم از جهت خود مراد از اهل علم، نه اهل علم که حالا دقیقا مصداق مشخص کنیم، نه، همه معنای کلی اهل علم، به کی میگن اهل علم، میخوایم بریم رو اون کار کنیم، بعد نشون بدیم که به راوی نمیگن اهل علم، راوی که محل بحث ماست، و ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که میخواد یک خبری رو که از معصوم شنیده بیاد اون رو به ما بگه. خب به اینطور شخصی ما نمیگیم اهل علم اصلا. حالا توضیحش چیه؟ شیخ میفرماد ببینید که ما تو اشکال دوم گفتیم که اصلا این آیه نمیخواد تعبد بده به ما، ما در بحث راوی میخواییم تعبد کنیم به قول زراره، به قول ابو بصیر، اما این آیه نمیخواد تعبد به ما بده. حالا میخواییم بگیم سلمنا که اصلا میخواد تعبد بده، باشه، اما تعبد به کی میخواد بده؟ تعبد به اهل علم میخواد بده. اهل علم کی میگن؟ به کسی که توی یک زمینه ای رفته تخصص پیدا کرده، حالا تخصص در هر موضعی به حسب خودش، اما رفته یه تحقیقی کرده، یه علم یاد گرفته، یه چند سال درس خونده، یه مثلا فرض کنیم پزشک یا حقوقدان یا هر رشته دیگه رفته کار کرده، زحمت کشیده، تجربه کرده، آزمایش کرده یا تحصیل کرده، هر کدوم از اینا متناسب با هر رشته، اما الان ما حاصلش اینه که یک تخصصی داره، خودش صاحب نظره، مجتهده، بعد چون میدونیم این شخص رفته تلاش کرده و علم کسب کرده، آیه داره میگه برو از این بپرس رجاءً به این که به علم برسی. خب، اما این تعریفی که ما از اهل علم میکنیم شامل کسی که فقط یک مطلبی رو از یک کس دیگه شنیده و میخواد به ما نقل بکنه شامل این نمیشه، به این نمیگیم اهل علم. ما به کسی که یک مطلبی رو از یک کس دیگه ای بشنوه بعد بیاد ما اینو همون رو بگیم، به این که نمیگن اهل علم. علمه مثلا پای تلویزیون نشسته شنیده که خدمتون که عرض کنم فلان دانشمند، فلان دکتر توی تلویزیون گفته که داروی این بیماری کرونا فلان چیزه. خب این شخص که داره الان پای تلویزیون نشسته و این حرف رو شنیده است و اخبار الان داره به ما میگه، آیا به اون میگن اهل علم؟ نمیگن اهل علم، فقط نقل داره میکنه. حالا ما هم تو بحث روایت اتفاقا یه اینطور چیزی میخوایم. چی میخوایم؟ میخوایم یه کسی یک مطلبی رو از آقا شنیده بیاد برای ما نقل کنه، همین، ولو این که اصلا هیچ سواد دیگه هم نداشته باشه، مطلب رو هم خوب منتقل کنه، همین برای ما کافیه. ما دوباره اینطور چیزی هست. اما اینطور کسی رو بهش اهل علم نمیگن. لذا برفرض که آیه داره به ما تعبد میده، اما تعبد به کی؟ تعبد به اهل علم، که تو جوابی که به ما داره میده به علم خودش تکیه میکنه، به تخصص خودش تکیه میکنه و بر اساس اون یک مطلبی رو بیان میکنه. پزشک این شکلیه دیگه. پزشک وقتی میریم پیش اون، وقتی ویزیت میکنه، بررسی میکنه، سوال میپرسه، بر اساس دانشی که خودش داره و موضوعی که الان جلوشه میگه که فلان دارو رو مصرف کنید، مشکل این شخص فلان چیزه. اما این نیست که ما وقت پیش پزشک میریم یه چیزی شنیده باشه خب، یا مثلا یه کسی که همینطور شنیده باشه برای فلان بیماری فلان چیز خوبه، به این که نمیگیم اهله. خب پس ماحصل این اشکال این میشود که آیه برفرض که به ما تعبد میده، تعبد به اهل علم داره میده، اما اون چیزی که ما دنبالشیم در مورد بحث روایت اینه که یک نفر یه چیزی را بشنود و از آقا امام صادق بیاد برای ما بگه. خب این تو این شخصی اصلا مصداق این آیه قرار نمیگیره، چون این طور شخصی اصلا اهل علم حساب نمیشود. همین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ثالثا لو سلم، چون اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم دوباره بخونیم. و ثانیا ان ظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصیل العلم لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدن. اگه به ما میگه وجوب سؤال برای وجوب تحصیل علم، نه برای اینکه تعبدن بریم به حرفش عمل کنیم. خب حالا اشکال سوم و ثالثاً لو سلم حمله، حمل این ظاهر این آیه الا ارادت وجوب سؤال لتعبد بالجواب لا لحصول العلم، برفرض که ما سلم ناگه ظاهر این آیه را هم کنیم بر اینکه مراد از آیه وجوب سؤال است برای تعبد به جواب، نه برای حصول علم از اون سؤال. ها، از وجوب سؤال برای حصول علم نیست، برای تعبده. برفرض اینطوری باشه، اما یه جاش دیگهش مشکل داره. اهل علم یعنی چی؟ قلنا ان المراد من اهل العلم، مراد از اهل علم، لیس اون مراد مطلق من علم ولو بسماع روایت من الامام علیه السلام. مطلق هر کسی که یه چیزی را بداند منظور نیست، ولو اون علمش به طریق از طریق شنیدن یک روایتی از امام باشه. نه، ما که الان همین این مطلب که مطلق من علم ولو بسماع روایت من الامام، امام اون چیزیه که ما خدمتون که عرض کنم در بحث روایت دنبالش هستیم. و الا، و الا اگر دلالت کند، ببینیم گفتیم اهل علم مطلق من علم نیست، و الا یعنی و الا اینکه مراد از اهل علم مطلق من علم باشه، لدل این آیه علا حجیت قول کل عالم به شیء، دلالت میکنه بر چی؟ اگه هر کسی که از هر طریقی و در هر حدی رو شما عالم بدونی، اون موقع داره این آیه دلالت بر چی میکنه؟ بر این که هر کسی هر مطلبی رو گفت و عالم شد، یعنی عالم معنای لغوی. حرفش حجته، ولو من طریق السمع و البصر. خب این اینجور میخواد دلالت کنه، اما کسی قائل به این است؟ قائل نیست. پس واضح شد دیگه، در واقع میخوایم بگیم اهل علم که اینجا داریم میگیم، اهل علم یک اصطلاحه و به معنای آن کسی است که متخصص در یک رشته است، مجتهد در یک رشته است. اهل علم لغویش نیست که ولو از طریق سمع و بصر یک مطلبی رو شنیده باشه به اون هم بگیم اهل علم، و الا لازمه فاسد این آیه اینه که این آیه باید دلالت کنه هر کسی هر چیزی رو علم داره حرفش درسته، ولی اون گردی جایی شنیده باشه و تعبد کنیم بریم حرفش رو گوش بدیم. نه اصلا این شکلی نیست. ما انهو یه اشکال دیگه، یه اشکالمون همون چی بود؟ و الا لدل علا این، که یک لازمه یه کشی از قبول نداره. ما انهو یسهو سلب هذا العنوان ان مطلق من احس شيئا بسمعه او بصره، بلکه از کسی که مطلق کسی که یه چیزی رو از طریق حسش، حالا حس سامعش یا بازدارش، چیزی دیده بیاد بهت بگه یا شنیده یه چیزی رو بیاد بهت بگه، اصلا هذا العنوان یعنی اهل علم از چنین کسی سلب میشه، میشود نه تنها نمیشه بهش گفت اهل علم، بلکه میشه این عنوان ازش سلب کرد، میگه اینطور کسی اصلا اهل علم نیست. خب پس اهل علمی که تو این آیه است هر کسی که از هر طریقی رو عالم شده باشد رو شامل نمیشود، ول متبادر من وجوب سؤال اهل العلم بناء على اراده تعبد به جوابهم، که ما گفتیم آیه این رو نمیده، برفرض که این رو بده، متبادر چیه؟ هو سؤالهم اما هم عالمون به. سؤال کنیم از اون اهل علم، از چی سؤال کنیم؟ از چیزی که اونها عالم به اونن، نه عالم معنای لغوی، بلکه یعدون من اهل العلم فی مثلهی، در مثل اون سؤال این شخص از اهل علم اون حساب میشه. حالا اهل علم در هر چیزی عرض کردم من متفاوت هستا، اهل علمی وقتی میبینی طرف سوادی نداره اما یه مکانیک بسیار قوی و حرفه‌ای، یه نجار بسیار قوی و حرفه‌ای، یعنی تخصص اون رشته رو داره، تخصص شاید کلمش بهتره، پزشکه، پزشک تخصص داره، مجتهد فقیه تخصص داره. خب پس متبادر از این چیه؟ سؤال از اهل علم یعنی کی؟ کسی که عالم به اون رشته است، در مورد اون سوال عالم به اونه و از اهل علم اونجا حساب میشه، و لغوی حساب اهل علم لغوی منظورمون نیست. لغوی به چه معنا؟ یعنی هر کسی که علم داره، علم معنای لغوی یعنی چی؟ هر کسی یه تصوری هم، اگه تصور رو هم علم حساب کنیم، تصوری هم یاد ذهنش عالم حساب میشه. نه اینطوری منظور نیست. خب وقتی که این شکلی شد، فینحصر مدلول الآیت فی التقلید، این آیه وقتی که ما اینطوری ازش برداشت کردیم به درد تقلید میخوره، یعنی مدلول آیه منحصره در بحث تقلیده. تقلید کجاست؟ تقلید جاییه که میریم یک کسی یه چیزی بلده، من بلد نیستم، میرم حرفی که اون میگه رو من تعبدم میرم انجام میدم. و لذا تمسک بهی جماعتون علا وجوب تقلید علال آمی، بعضی ها از این به این آیه تمسک کردن بر چی؟ وجوب تقلید بر عامی، این شخصی که عامیه باید رو تقلید کنه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون همین آیه است، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب البته خب شیخ میفرماد که تمسک به هیچ جماعتون، اما ما که قبول نگردیم که اینجا تعبد میخواد، تو تقلید تعبد توشه، ما نگفتیم اینجا تعبد نمیخواد بده. خیلی خوب، پس ما حاصل اشکال سوم چی شد؟ ما حاصل اشکال سوم این است که اهل علم، عرض کردم قبلا هر اشکالی رو روی بخشی از آیه متمرکز میشیم، اینجا روی اهل علمش متمرکز شدیم. گفتیم اهل علم یعنی متخصص یک رشته، و چیزی که الان ما در بحث راوی میخوایم حجت کنیم اون رو در بر نمیگیره. چرا؟ چون راوی یعنی کی؟ ما راوی داریم که طرف مغازه دار بوده، فقط رفته از حضرت یه سوالی پرسیده، بعد حضرت هم جوابش داده اومده، همین تموم. ما همون رو میخوایم راوی حساب کنیم، اما اون که اهل علم نیست. لذا این آیه نمیتواند اون روات رو قولشون رو برای ما حجت کنه، چون موضوعش اصلا اهل علمه و روات ما اهل علم نیستن. خیلی خوب، یه ده اومدن با توجه به همین معنای اهل علم آیه رو حجیتش رو درست کنن بر خبر واحد. چطوری؟ اینطوری که جناب شیخ ما قبول داریم حرفتو که اهل علم در اینجا منظور هر علمی ولو از طریق شنیدن و یا دیدن هم باشه منظور نیست، بلکه تخصص در یک رشته است. خیلی خوب، قبول داریم ما حرفتو جناب شیخ، اما جناب شیخ شما هم از ما قبول کن که بعضی راوی ها اهل علم هم، واقعا بعضی از راوی ها اهل علم هم. ما رواتی داشتیم که واقعا فقیه بودن در همون زمان اهل بیت، فقیه یک ناحیه بودن. و خب این آیه قول اونها رو میتونه حجت کنه بر اساس نظر خود شما، درسته؟ درسته. خب اگر این آیه قول اونهایی که اهل علمن رو حجت کرد، حالا میان با اجماع مرکب بقیه رو هم درست میکنیم، میگیم ما اجماع مرکب داریم که یا هیچ نوع راوی رو ما حجت نمیدونیم یا همه راوی ها رو حجت میدونیم. اما تفصیل بین این که کسی بخواد راوی اهل علم رو حجت بدونه اما راوی غیر اهل علم رو حجت ندونه نداریم، این تأسیس قول سومه. پس وقتی که شما جز اونهایی که الان با این آیه روات اهل علم رو قولشون رو حجت کردیم، بقیه رو هم به اونها ملحق میکنیم از طریق اجماع مرکب. خب پس درست میشه، ما با آیه قول روات اهل علم رو حجت میکنیم، اونایشون که فقیه بودن، مفسر بودن، کلامی بودن، همه اینها رو، قول اینها رو حجت میکنیم از طریق اجماع مرکب، بقیه روات رو هم قولشون رو درست میکنیم. جناب شیخ میگه ببین من 2 ساعت بالا توضیح دادم، شما حرف بنده رو نفهمیدی. چرا نفهمیدی؟ چون ببینید خدمت شما که عرض کنم، راوی که شما میگی اهل علمه، این آیه داره میگه چی؟ میگه برو سراغ اهل علم، از اون تخصصی که داره استفاده کن. یعنی برو از اون راوی که فقیهه، محمد ابن مسلم علیه الرحمه، برو ازش بپرس فلان مسئله شرعی چیه و اون بد از طریق تخصصش جواب بده. این میشه. اما میتونه باید ما اینو میخوایم، ما اگر هم میریم از محمد ابن مسلمی که یک راوی فقیه و اهل علمه سوال میپرسیم و حرفش رو میخوایم بگیریم، روایتش رو میخوایم بگیریم و حجت کنیم، از این جهت که اون اهل علمه و فقیه که نمیریم سراغش، بلکه از این جهت که داره یک مطلبی رو از آقا امام صادق شنیده و میگه، از اون جهت داریم میریم سراغش. لذا درسته که این بزرگواران اهل علمن، ولی ما از حیث اهل علمشون که نمیخوایم بریم روایت آقا امام صادق رو بگیریم، از حیث روایت آقا امام صادق دیگه ما فقط میخوایم نقلش رو بگیریم. لذا خدمت شما که عرض کنم، این آیه همون روات اهل علم را هم در بر نمیگیرد. خب اگه اونها را هم در بر نگیره، خب دیگه بقیه را هم نمیتونیم داخل کنیم. خب بقیه شو بخونیم. و به ما ذکرنا یندفع ما یتوهم، با این توضیحی که ما دادیم خدمتتون که عرض کنیم، ببینید بالا چی گفت جناب شیخ، فرمود که به ما ذکرنا یندفع، با اون توضیحی که ما دادیم این اشکال رفع میشه، دفع میشه. چطوری؟ بالا جناب شیخ چی گفت؟ گفت که سؤالهم اما هم عالمون به و یعدون من اهل العلم فی مثله، یعنی چی؟ یعنی این آقا که فقیهه بری ازش سوال بپرسی، نه از حیث این که ما اگر میخوایم بریم اونجا نمیخوایم بریم از اجتهاد محمد ابن مسلم که استفاده کنیم، نه میخوایم فقط بریم همون چیزی را که شنیده است برای ما نقل کنه. خیلی خوب. و به ما ذکرنا یندف و ما یتوهم، چی توهم شده؟ من انا نفرز الراوی، فرض میکنیم راوی را، نفرز الراوی من اهل العلم، فرض میکنیم که راوی از اهل علمه. خب وقتی اهل علم شد راوی اهل علم داریم دیگه. فاذا وجب قبول روایته وجب قبول روایت من لیس من اهل العلم، چجوری؟ بالاجماع المرکب. خب به وسیله همین آیه خدمتون که عرض کنم قول اونایی که از اهل علمن حجت میشه با اجماع مرکب بقیه شون حجت میکنه. حاصل و وجه الاندفاع، خب شیخ گفت به ما ذکرنا یندفه، حالا خودش هم توضیح میده چه جوری دفع میشه. ان سؤال اهل العلم، این که سؤال پرسیدن از اهل علم، اینجا سؤال مصدر اضافه شده به مفعولش، یعنی سؤال پرسیدن از اهل علم. ان الالفاظ التي سمعوها من الامام علیه السلام و التعبد بقولهم فيها، این که ما بریم از محمد ابن مسلم از اهل علم قبول داریم، خیلی خوب. اما این که ما میخواییم بریم از چی سوال بپرسیم؟ از الفاظی که از حضرت شنیده. و التعبد بقولهم فيها، به قول اون اهل علم، فی الالفاظ التي سمعوها، ليس سؤالا من اهل العلم من حيث هم اهل العلم، اهل العلم. این سوال پرسیدنه که از حیث فقاهت خودش که نمیخوایم سوال بپرسیم که. الا ترا، یعنی فیها لیس، این سوال سوالا من اهل العلم، از اون جهت که این اهل علمه. الا ترا انه لو قال سل الفقها اذا لم تعلم او الاطباء، وقتی که گفته میشه که از فقها بپرس وقتی نمیدونی، از اطباء بپرس وقتی نمیدونی، لا يحتمل ان يكون قد اراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجيه من قيام زيد و تكلم عمرو و غير ذلك. وقتی به شما میگن برو مثلا اگر فلان مطلب رو نمیدونی از پزشک بپرس، منظور چیه؟ منظور اینه که اون پزشک ما یه تخصصی داره، شما میری از تخصصش سوال میپرسی، نه اینکه از اخبارم اگر یه چیزی همینطور شنیده، یه بحث سیاسی شنیده، از اخبار شنیده، یه نفرم تو خیابون رد میشده یه چیزی ازش شنیده، اون هم اگر برای شما نقل کرد از اون جهت هم میشه بهش تعبد کنید، نه این که منظور نیست. و الان بحث روات اهل علم این شکلی میشه، خود اون راوی اهل علم یه علمی داره، اما از حیث اهل اون علم بودنش نمیخوایم سوال بپرسیم، میخوایم از حیث اینکه یک مطلبی رو شنیده میخوایم سوال بپرسیم، و این اصلا به بحث ما مربوط نمیشود. خیلی خوب، الحمدلله آیه سوال هم تمام شد، اما خب باز ما به نتیجه ای نرسیدیم و این آیه هم دلالت بر حجیت خبر واحد نکرد. بریم آیه بعدی، چند دقیقه وقت هست. و من جملت الآیات، آیه بعدی آیه اذنه. آیه اذن قضیهش چیه؟ قضیهش این است که یک خدمت شما که عرض کنم منافقی یک اشتباهی انجام داده، تا حالا توی مسئله میخونیم تفصیلش. هفته بود یه سخنچینی کرده بود، یک حرفی رو از به پیامبر تهمتی زده بود، مطلبی گفته بود، هر چیزی. بعد خدای متعال از طریق جبرئیل، از طریق وحی به پیامبر اطلاع داد که اون شخص این کارو کرده و این مطلب رو رفته گفت. پیامبر اونو آوردش و ازش پرسید که تو اینو گفتی؟ اون انکار کرد، گفت که نه من نگفتم. خب ببینید پیامبر وحی شده که این گفته، بعد خود این شخص میگه که نه من نگفتم. پیامبر گفت خب باش نگفته دیگه، باش برو. این پاشد رفت بعد همه جا پخش کرد که بابا این پیغمبر شما حتی حرف خدا خودش هم قبول نداره و هر که هرچی میگه رو اصلا قبول میکنه. این دومی رو بخواهیم بگیم، هر که هرچی میگه رو قبول میکنه. چطور؟ این جبرئیل اومد بهش مطلبی رو گفت، قبول کرد، گفت باشه، بعد منم رفتم گفتم، باز قبول کرد. این اصلا تعبیر شد به اینکه اذن این پیامبر، یعنی گوشه، هر کی از هرچی میگه میگه میشنم و همه رو هم تایید میکنه. خب این شد یه طعنی برای پیامبر و اذیت میکردن پیامبر رو از این طریق که شما خب چه کاریه، شما همش مثلا هر کس هرچی رو میگه گوش میکنه این پیامبر، خب این کار درستی نیست دیگه، بلکه باید حرف یکی رو قبول کنی، یه کسی که خلاف اون میگه اون رو رد کنی. نمیشه حرف دو تا حرفی که مخالفن دو نفر میان میگن، یه نفر میاد از میگه که فلانی این کار رو کرده، تو حرفش رو بگی باشه درست، اون یکی هم بگه نه نکردم، میگه خب باشه تو هم درست. این که درست در نمیاد، بالاخره باید یه کسی رو تکذیب کرد. لذا این آیه نازل شد که چیه این آیه؟ و من جملت الآیات قوله تعالی فی سوره براءه و منهم، بعضی از اونها اینان، الذین یؤذون النبی، اذیت میکنن پیامبر، ایذاء میکنن پیامبر. چی میگن؟ و یقولون هو اذن اذن، به پیامبر میگن که این اذن گوش. قل اذن خیر لکم، بگو این یه گوشه که برای شما خیره، خوبه براتون، نفع داره براتون. بعد یه توضیح داره که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، و ایمان به خدا داره و ایمان برای مؤمنین داره این پیامبر. خب این آیه است و اون ماجراش که توضیح دادیم. خب چجور از این استدلال میشه به حجیت خبر واحد؟ اینطور که خب شما ببینید پیامبر توی این آیه خدای متعال این سیره پیامبر رو مدح کرده که پیامبر، حالا وجه مدحش چیه؟ چون الان توضیحی که دادیم حرف اونها رو، حرفشون اینطوری، خب پیامبر هر کس بره پیشش رو خدمتتون که عرض کنم تصدیق میکنه. خب این که ظاهرش کار درستی نیست، اما بالاخره پیامبر خدای متعال مدح کرده این روش پیامبر. حالا توضیح میدیم در ادامه که وجه مدحش به چیه و این کار پیامبر واقعا درست بوده. اما خب حالا اینجا خدای متعال، اونا گفتن اذنه، پیامبر خدای متعال گفت که اذن خیر لکم، این خوبه براتون، و مدح کرده که مؤمنین رو پیامبر تصدیق میکنه. خب این یعنی چی؟ این تصدیقه، ما هم تو خبر واحد دنبال چیم؟ وقتی یه راوی اومد مطلبی بهت گفت، حرفش رو تصدیق کن. و میبینیم که اصلا سیره پیامبر همین بوده و خدای متعال مدح کرده این رو، یه کار خوبی میدونه. و بر اساس همون مطلبی که در آیه نفر از بحث لعلهم یحذرون، اون حسنی که توی لعله وجود داشت، ما وجوب حذر رو فهمیدیم، یه سری توضیحاتی دادیم، اینجا میخوایم همون رو بگیم. حالا سربسته شیخ میگه، یه بازش نمیکنه، که وقتی که تصدیق حسن شد وجوب ازش در میاد. به این مطلب یه روایت رو هم اضافه کردن که این روایت هم شاهد بر همین برداشت و همین مدعاست. پس استدلال به این آیه اینه که، بذارید متن رو بخونیم دیگه. خب مدحل وجه الاستدلال اینه که مدحل الله عز و جل رسوله صلی الله علیه و آله به تصدیق هیل المؤمنین، مدح کرده از خدای عز و جل رسولش را صلی الله علیه و آله. به چی مدح کرده؟ به این که مؤمنین رو تصدیق میکنه. ببینید اینجا کلمه به جای یؤمنو للمؤمنین، یؤمنو به معنای یعنی ایمان، به معنای تصدیق به کار گرفته شده، تا آخر هم همین تصدیق همین رو کار میکنیم. بل قرنهو به تصدیق بالله، یعنی یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، به جای ایمان بذارید تصدیق. یعنی یصدق بالله و یصدق للمؤمنین. خب این تصدیق به مؤمنین رو هم خدای متعال قرین کرده و همراه کرده با تصدیق به خدای متعال. فاذا خب حالا از این مدحه پس تصدیق مؤمنین این کار خوبیه. فاذا کان تصدیق حسنا یکون واجبا، وقتی اصلش حسن شد دیگه حالا معنا نداره ما خدمتتون که عرض کنم بگیم که پذیرش قول دیگران حسنه، نه، یا مفسده داره که حرام میشه یا مفسده نداره بلکه حسن داره که خب واجبه دیگه باید این کارو کنیم. مثلا اگر تو بحث حجیت خبر واحدی و معنا نداره که بگیم حسنه. یه بعضی از اجماع مرکب استفاده کردن که یا گفتن که خدمتتون که عرض کنم یا هیچی از قبول نداره یا همه واجب میدونن، یعنی کسی نداریم که بگه فقط مثلا مستحب به تصدیق و حجیت قول راوی رو قبول کردن. خیلی خوب، پس بالاخره اینجا از این آیه حسن تصدیق به دست میاد. از حسن تصدیق ما ملازمه با وجوب میفهمیم که عرض کردم تو بحث لعلهم یحذرون هم اونجا دو تا وجه شیخ برای اینکه چجوری از حسن به وجوب میرسیم رو بیان کردن. و یزید و تقریب الاستدلال وضوحا، اضافه میکنه به این تقریب استدلال از جهت وضوح چی؟ ما رواه و فی فروع الکافی فی الحسن ابن هاشم. یه روایت حسنه ای داریم از ابن هاشمه در خدمتتون که عرض کنم در کتاب شریف کافی است، ابراهیم ابن هاشم، خیلی پدر جناب علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم، چون پدرش، چون در موردشون خدمت رو کرد قبلا هم گفتیم بحث حسنه رو چه فرق میکنه، در موردشون کلمه ثقه در کتب رجالی نداریم اما خب میدونیم که ایشون معتبره بلکه جلیل القدر و بزرگ هم هست، لذا میگیم حسنه و روایتش رو حسنه میدونیم. خب ما رواه فی فروع الکافی چیه تو اون روایت؟ انه کان لاسماعیل ابن ابی عبدالله دنانیر، جناب اسماعیل پسر آقا امام صادق چند تا دینار داشت. و اراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن، کنه اینجوری بوده که یه رجلی از قریش می‌خواسته بره یمن و حالا می‌خواسته این دنانی رو مثلا به اون رجل بده، جناب اسماعیل می‌خواسته این کار کنه. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، آقا امام صادق به اسماعیل میگه که یا بنیه اما بلغه که انه یشرب الخمر، آیا تو نشنیدی به نرسیده که این آقای رجل من قریش شرب خمر میکنه؟ چرا میخوای بهش اطمینان کنی و باش مثلا معامله کنی یا بهش پول بدی؟ جناب اسماعیل میفرماد که قال سمعت الناس یقولون، بله شنیدم مردم میگن، اما حالا حرف مردمه ما که ندیدیم مثلا ها. آقا امام صادق میفرماد فقال یا بنی ان الله عز وجل یقول، خدای متعال میفرماد یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، در مورد پیامبر میفرماد که یؤمن للمؤمنین، یعنی چی؟ یقول یصدق الله و یصدق للمؤمنین. خدای متعال میفرماد که پیامبر اینطور بود که قول مؤمنین رو، یعنی یصدق للمؤمن، قول مؤمنین رو تصدیق میکرد. فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، حالا تو هم باید سیره پیامبر رو انجام بدی، اگر مسلمون اومدن نزد تو این مطلبی گفتن حرفشون رو تصدیق کن. خب تصدیق کن یعنی چی؟ یعنی گفتن شرب خمر میکنه این آدم، پس آدم قابل اعتمادی نیست و این پولا رو بهش نده مثلا. خب این آیه هم، این روایت هم میبینیم که از همین آیه همچنین برداشتی کرده که ما میخوایم برداشت کنیم، یعنی وقتی که مؤمنین میان یه مطلبی رو به شما میگن شما حرفشون رو گوش کن و حرفشون رو خدمت شما که عرض کنم تصدیق کن. این وجه استدلال به آیه بود. حالا انشاءالله جلسه آینده اشکالات شیخ رو بهش میخونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.